به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 13 ماه نوامبر 2017 برابر با 22 آبان ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. ترانه‌ای برنامه رو ادامه میدیم.
شاعر شاعر تو به ابروها چی نوشتی؟ گریشون رنگین کمون شد، به شقایق چی سپردی؟ قلب آینه باز جوون شد. تو ای که با یک اشاره سنگو می کنی ستاره، من فدای اون ستاره که شباهت به تو داره. تو ای که با یک اشاره سنگو می کنی ستاره، من فدای اون ستاره که شباهت به تو داره. باشه از تو شده شاعر، شاعر از تو اله که زیباد، این چه راحتیه که داره تو، این چه شورا، این چه خواهد. باشه از تو شده شاعر، شاعر از تو اله که زیباد، این چه راحتیه که داره تو، این چه شورا، این چه خواهد.
شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. ایران و عراق خاک دیگری را مرکز زمین لرزه می دانند. زمین لرزه 7.2 ریشتری در مرزهای ایران و عراق. شب گذشته یک شنبه زمین لرزه نیرومندی بخشهایی از عراق و استانهای کرمانشاه، کردستان، ایلام، اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی را لرزاند. این زمین لرزه ظاهراً در قصر شیرین و سر پل ذهاب بیش از دیگر نقاط کشور خسارت بر جای گذاشته است. مردم در شهرهای همدان، کرمانشاه، سنندج و بسیار از شهرهای دیگر از بیم تکرار زمین لرزه به خیابانها ریختند و بسیار از آنها شب را در چادرها در خیابان به سر بردند. رسانه‌های ایران مرکز این زمین لرزه را سلیمانیه و حلبچه عراق و شدت آن را 7.2 ریشتر اعلام کردند. رسانه‌های عراقی با رد این ادعا مرکز زمین لرزه را استان کرمانشاه ایران اعلام کردند. ظاهراً دولت عراق تصمیم دارد در همه عرصه‌ها حسابش را از ایران جدا کند، حتی در تعیین مرکز زلزله. احتمال وقوع پس لرزه‌های شدید در غرب ایران. خبرگزاری آلمان در گزارشی که پیرامون زمین لرزه استان کرمانشاه منتشر کرده نسبت به وضع وقوع پس لرزه های شدید در این استان هشدار داده است. بر اساس این گزارش احتمال وقوع این پس لرزه ها در روزها و حتی هفته های آتی نیز منتفی نیست. شدت پس لرزه های احتمالی در حدود 6 ریشتر پیش بینی می شود. این پس لرزه ها می توانند باعث ریزش ساختمان های آسیب دیده و نیمه ویران شوند. پروفسور مارکو بونهوف، رئیس بخش ژئومکانیک مرکز پژوهش‌های زمینشناسی آلمان، در پوتسدام احتمال وقوع زمین‌لرزه‌های شدید در مناطق پیرامونی استان کرمانشاه را بسیار قوی می‌داند. به باور او در منطقه رشته‌کوه‌های زاگرس هر 100 یا 150 سال یک بار زمین‌لرزه‌ای شدید رخ می‌دهد. شنوندگان ارجمند، در مورد این زلزله وحشتناک در کرمانشاه اومده و باعث مصیبت دوچندان مردم این منطقه شده، فقط میتونیم برای مردم زلزله زده صبر آرزو بکنیم، چون بسیار دردناک است این شرایطی که براشون پیش اومده در جایی که رسیدگی دولتی به موقع انجام نمیشه. یک خبر از کسانی که در اونجا هستند من برای شما پخش میکنم و خواهید شنید که رسیدگی به چه صورت وحشتناک هست و از کمک‌های هلال احمر هم خبری نیست.
ما چند تا سرباز مسافر داشتیم دیشب، داشتیم خروج میشیدیم، پای سربازا لای درگیر کرد. یکیشم پاش قطع شده بود، کوسش مونده بود. اون یکی هم در آوردیم، یه چند تایی هم.
نیرو کمکی کی اومده؟
نیرو کمکی مال ارتش پادگان ابوزا.
کی اومده؟
مولا هوش دو بیسته قبول.
دو بیسته قبول.
آره خدای اومدن کمک کردن.
الان کمکی هلال احمد بهتون کمک
کردن. هلال احمدی نه.
الان... بله دوستان، شرایط به این صورت بوده متاسفانه. و حتی یک کلیپ دیگه هم بود که نشون میدادند ابزار اصلا ندارند، افرادی که باید بیان خاک ها رو جابجا بکنند دستکش ندارند و از دیر رسیدن کسانی که باید بیان کمک بکنند شاکی بودند. به هر حال تنها میتونیم به بازماندگان این فاجعه تسلیت بگیم و براشون صبر آرزو کنیم. هشدار الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران، که میگوید سور اسرافیل و ملک المتکلمین آرامگاه آنها نباید ویران شود. الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت نامناسب آرامگاه شهدای مشروطه به ویژه سور اسرافیل و ملک المتکلمین گفت شهرداری منطقه باید هرچه سریعتر برای این ساختمان و طراحی فضای مناسب اقدام کند، چرا که تأخیر در اقدام وضعیت این آرامگاه را بدتر می کند. پس از به توپ بسته شدن مجلس در دوره مشروطیت و دستگیری از سردمداران مشروطیت در سوم تیر ماه 1287، میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل و ملک المتکلمین میرزا نصرالله خان بهشتی، دو روزنامه‌نگار مشروطه خواه، توسط نیروهای هوادار محمد علی شاه در باغ شاه تهران به قتل رسیدند و جسدشان توسط قزاقان به خندقی بیرون از باغ شاه پرتاب شد. وقتی دوستشان از این اتفاق خبردار شدند، آنها را شبانه در همان خندق پشت دیوارهای باغ شاه، یعنی در خیابان کمالی، خیابان مخصوص، کوچه شهید ابراهیمی فعلی دفن کردند. پس از دوران استبداد صغیر، سنگ قبری برایشان تهیه شد. در سایت ایران پیکنت آمده بود به نوشته خبرگزاری اسنا، این خانه در گذشته بزرگتر بوده اما در سالهای پیش بیمارستان لقمان با تصرف بخشهای از آن اقدام به ساخت و ساز در اطراف خانه کرده و اکنون فقط مساحتی حدود 50 متر به عنوان آرامگاه این 5 نفر باقی مانده است که آن هم رو به ویرانی است، در حالی که این بنا می تواند به یکی از مکانهای تاریخی و پر بازدید کننده هویت شهر تهران تبدیل شود. شاهین دخت ملاوردی میگوید بر اساس دستور رئیس جمهور، وزرا مکلف به اجرای منشور حقوق شهروندی شدند. شاهین دخت ملاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت بر اساس دستور رئیس جمهور از وزرا امور حقوق شهروندی را پیگیری خواهیم کرد و به ایشان اعلام می‌کنیم. ملاوردی با بیان اینکه در آستانه رونمایی از منشور حقوق شهروندی هستیم ادامه داد، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار رئیس جمهور زمان صدور احکام وزرای کابینه 12 پیوستی نیز همراه احکامشان به وزرا ارائه دادند که یکی از مهمترین بندهای این پیوست تأکید بر اجرای منشور حقوق شهروندی بود. بانک اماراتی حساب بانک ایرانی ها را بست. جمعی از تجار ایرانی میگویند بانک امارات NBD یک شنبه هفته گذشته با ارسال نامه هایی به آنها اعلام کرده، از این پس حق مراودات اقتصادی و برداشت پول در این بانک را ندارند. به گزارش میزان در سایت ایران پرس نیوز آمده بود، بر اساس نامه‌ای که گروهی از تجار ایرانی فعال در امارات در اختیار ما قرار داده‌اند، بانک امارات NBD یک شنبه هفته گذشته ادعا کرده است به عنوان بخشی از بررسی‌های در حال انجام ما به این نتیجه رسیده‌ایم که بیش از این حساب‌های شما متناسب با معیارهای ما نیستند. این تجار ایرانی اعلام کردند که این نامه در تاریخ 5 نوامبر 2017 یک شنبه 14 آبان ماه 1396 بدون هیچ توضیحی به دست آنها رسیده است. این بانک اماراتی صریحاً میگوید به شما توصیه میکنیم که قادر به ادامه ارتباط با شما نبوده و با احترام از شما خواستاریم حساب خود را بسته و اقدامات بانک دیگری را جایگزین آن کنید. دوستان نازنین، توجهتون رو باز به گزارش دیگری از یک شهروند از سر پل زهاب به شنیدنش جلب میکنم.
سلام، ما الان دو ساختمون های مسکن مهریم در سر پل زهاب. متاسفانه نه ابزار داریم نه لوازم داریم که بتونیم کار بکنیم. هوابرش هم که اومده اینجا مشکل داره، یه دونه هوابرش با این همه آوار، الان هم زیر آوار ما جسد داریم، حتی ممکنه زنده داشته باشیم اما امکانات نداریم. یه لیوان آب، یه چهار تا دونه آب بسته‌بندی شده نداریم برای اینکه بتونیم به این افرادی که اینجا هستن دارن کار میکنن آب برسونیم. یه نگاهی بکنید، دست هیچ کس، حتی یه دستکش هم نیست. حتی یه دونه بچه هلال احمر رو هم شما نمی‌بینید یه دستکش دستش باشه.
دوستان نازنین، اگر که این کلیپ را ببینید مشاهده خواهید کرد که تمام ساختمان‌های مهر همه کاملا ویران شدند و شرایط بسیار اسفناکی است که کیفیت کار نشون میده به چه صورت بوده که صاحبان این خانه‌ها دچار مصیبت مضاعفی شدند. دوستان نازنین، با هم یک ترانه رو میشنویم از محمد اصفهانی که به خاطر این ترانه ممنول صدا شدش.
که گندم خورد ببین چی میشه، اون کس که یه جا از حق مردم خورد، کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن. عبادت از سر وحشت حاصل، عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست. سر آزادگی مردن تقه دلدادگی میشه، یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه. کنار سفره خالی دنیا آرزو چیدن، بفهمم آدمی کار بهت گندم نشون میدن. بذار بازی کنن بازم برام با همین نقش، خدا هرگز کسایی رو که حق خوردن هر راهی دارن روزی تو میگیرن، گمونم یادشون رفته همه یک روز میمیرن. جهان بدجور کوچیکه، همه درگیر این دردی، همه یک روز میفهمن چجوری زندگی کردی.
شنوندگان ارجمند، یک کلیپ کوتاهی رو من دریافت کردم که در آن صحبت میکنه چه کسی را میتوانیم دوست بداریم. ما نمیتوانیم آزادانه هر کس را دوست بداریم. تیپ های مشخص و قدرتمندی داریم که نمیتوانیم از آنها دور شویم. با هم گوش میکنیم.
یکی از عجیبترین چیزها درباره رابطه اینه که ما آزادانه نمیتونیم جذب هر کسی بشیم. به نظر میرسه ما تیپ‌های روانی قدرتمند و مشخصی داریم که نمیتونیم ازشون دور بشیم. همه ما در درونمون یک فهرست بلند بالای خاص داریم که توش مشخص شده افرادی که ما میتونیم دوست داشته باشیم چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن. ممکنه فکر کنین که این فهرست‌ها تنها شامل الزاماتی دلپذیر و خوب میشن، مثل اینکه عشاق بالقوه ما باید مهربان، فهمیده، محترم و از گروه سنی و اجتماعی ما باشن. اما اغلب این فهرست‌ها عجیب‌تر و مرموزتر هستن. ممکنه سرآخر تمام کاندیداهای احتمالی رو نادیده بگیریم. همه اونها رو به دلیل ملال‌آور، حال به همزن یا اشتباه بودن نادیده میگیریم و یک راست به سراغ افرادی میریم که مشخصاتشون کاملاً برای خوشبختی ما نامناسب و ناکافیه. به عنوان مثال، ممکنه ما تنها بتونیم عاشق کسانی بشیم که کمتر از ما باهوش یا مسئولیت پذیر هستن، یا کسانی که واقعاً غیر قابل اطمینان هستن، افرادی خودخواه و خودبین یا بدجنس و اهل زخم زبان. این مسئله میتونه برای اطرافیان و همینطور خودمون خیلی گیج کننده باشه. چرا نمیتونیم با کسانی رابطه داشته باشیم که برامون خوب هستن؟ دلیلش اینه که اون چیزی که ما در عشق طلب میکنیم لزوماً کسی نیست که خوب، معصوم و ساده باشه، بلکه کسیه که حس مشابهی با ما داره. خیلی از ما در کودکیمون عشق رو یاد میگیریم، اون هم از کسانی که به شیوه های مختلف مایه آزار ما بودن و هنوز به طور ناخودآگاه گونه های عشقی ما رو هدایت میکنن. مراقبین اولیه ما الگوهایی رو از چیستی عشق فرزیدن و مورد عشق واقع شدن به ما میدن که میتونه در آینده فرصتهای خوشبختی ما رو تحت شعاع قرار بده. مسئله دار بودن گونه های عشقی ما به یکی از این سه نتیجه منجر میشه. بیاین تصور کنیم که پدر ما مردی سرد مزاج، خشن یا بددهن بوده، یا مادرمون فردی اهل تحقیر، غیر قابل دسترس یا کنترل کننده بوده. این خودش چیز وحشتناکیه، اما به علاوه روی اونچه که ما در عشق جستجو میکنیم تأثیر میذاره. چرا ما چیزی رو تکرار میکنیم که شدیداً برامون ناراحت کننده بوده؟ خب چون با وجود اینکه وحشتناک بوده، اما همچنان یک رابطه عاشقانه به شمار میرفته. بدرفتاری وجود داشته، اما به عنوان مثال میزانی از صمیمیت، تحسین، تعلق خاطر و حتی محبت هم در کار بوده. شاید اونها همدیگر رو تحقیر میکردن، اما این چیزیه که ما بهش عادت کردیم و حالا هر چقدر هم که غیر منطقی به نظر برسه، به نظرمون میاد تا وقتی که طرف مقابلمون به همون اندازه بدرفتار نباشه، رابطمون کاملا درست نیست. چنین چیزی اصلا خوب نیست، اما به طور متقاعد کننده ای آشنا و درست به نظر میاد. حالا این تجربه رو در نظر بگیریم. اینکه بدونیم داشتن احساس بد، تحقیر شدن و رنجیدن چه حسی داره، اما بعد به طرز عجیبی همینها رو به سر یه نفر دیگه بیاریم و درست موقعی که اونها در برابرمون آسیب پذیر میشن تحقیرشون کنیم، بهشون امر و نهی کنیم و نسبت بهشون رفتاری سرد رو پیشه بگیریم. مثل اینه که بخشی از وجودمون فکر میکنه که تنها راه برای اینکه باهامون بدرفتاری نشه اینه که خودمون بدرفتاری کنیم. ضمیر احساسی کودکوار ما در درون خودش فکر میکنه که کسی که این کارها رو با من میکنه به طریقی مخالف منه و این باید پناهگاه هم باشه و این کسیه که میخوام در هر رابطه‌ای باشم. وقتی والدین برای ما مشکلاتی به وجود میارن، اغلب ما سعی میکنیم خودمون رو خلاص کنیم. در نتیجه ما دور هر نوع ویژگی‌های فردی اونها، حتی ویژگی‌هایی که در عمل خوب هستن و به دور از رفتارهای دردسرساز اونها، یک سد میکشیم. در نتیجه به عنوان مثال ممکنه پدر ما اهل تحقیر کردن باشه، اما در این حال هم میتونه به شدت باهوش و زیرک باشه. حالا متاسفانه ما از هر آدم باهوشی که میبینیم دل سرد میشیم، یا اینکه همیشه احساس کردیم که مادرمون از تمایلات جنسی، خصوصا تمایلات ما، منزجر بوده، اما در واقع فردی خونگرم و دوست داشتنی بوده. حالا متاسفانه اینطور به نظر میاد که فرد خونگرم و دوست داشتنی در خصوص رابطه جنسی رفتاری تنبیهی داره و در نتیجه به نظرمون رابطه یا چنین فردی اشتباه میاد. نقشه های درونی ما برای عشق به سختی قابل ردیابی هستند. شکی نیست که اونها خودشون رو بروز نمیدن و در نتیجه ما باید با سعی و تلاش کشف کنیم که اونها چه چیزی رو به ما دیکته میکنن تا بتونیم خودمون رو از خواسته های اونها رها کنیم. این بررسی مثل همیشه با تلاش برای شناخت و درک خودمون آغاز میشه. اینکه ببینیم چه چیزی از طرف مراقبان اولیه موجب آزار ما بوده، اینکه آیا در کسانی که بهشون علاقه داریم جذب همین چیزهای آزاردهنده میشیم، آیا برای افراد همون مشکلاتی رو به وجود میاریم که در کودکی ازشون رنج میکشیدیم، آیا از برخی افراد به خاطر داشتن ویژگیهایی که تداعیگر رفتارهای آزاردهنده برای ما در کودکی هستند دوری میکنیم، ممکنه در دیگران ویژگی‌هایی رو پیدا کنیم بدون اینکه اونها دارای ویژگی‌هایی باشن که ازشون می‌ترسیم. سلامت عاطفی به این معناست که ما بتونیم تعداد افرادی رو که می‌تونیم عاشقشون بشیم گسترش بدیم. ما در کودکی درباره عشق می‌آموزیم، اما وقتی پی می‌بریم که می‌تونیم به شیوه‌های گوناگون عشق بورزیم، خودمون رو از آسیب‌های روانی دوران کودکی رها می‌کنیم و به چیزی عادت می‌کنیم که در وهله نخست می‌تونه برامون به شکلی عجیب و چالش برانگیز ناآشنا باشه. اینکه با کسی که به درستی برای ما مناسبه خوشبخت و شاد باشیم.
دوستان با هم ترانه ترکیه آرلیقو گوش می‌دهیم. دوستان نازنین، یک سروده به دست من رسید که براتون میخونم. گور شد گهوار آری بنگرید نک زمین را. این سروده از حسین منزوی است. گور شد گهوار آری بنگرید نک زمین را، این دهان وا کرده غزان اژدهای سهمگین را. قریه خواب و کوه بیدار است و هنگام شبیخون، تا بکوبد بر بساطش صخره‌های خشم و کین را. مرگ من یا توست بیشک آن ستون آن سقف آنک، کین چنین از ظلمت شب بهره می‌گیرد کمین را. مادری آنک به سجده در نماز وحشت خود، خسته می ساید به خاک کودکان خود جبین را. دخترک خاموش بهدش برد از تنهای خود، می کشد بر چشمهای بی نگاهی آستین را. نو عروسی خیره در آفاق خون‌آلوده در چنگ، می فشارد جامه خونین جفت نازنین را. باز می پرسی که ها مردند؟ می گویم که زنده است. پیر مرد انگار با خود زیر لب می موید این را. دیگری سر می دهد غم ناله شکر و شکایت، تا کجا می آزمایی ای خدا این سرزمین را. کودکان از خواب این افسانه بیداری ندارند، با که خواهد گفت مادر قصه های دلنشین را. از تمام قریه یک تن مانده و دیگر کسی نیست، تا کشد دست تسلا بر سر آن تنها ترین را. مرده چوپان و نیش افتاده خونالود جایی، مرده چوپان و نیش افتاده خونالود جایی. خسته در وی می نوازد باد آهنگی حزین را. کسی حز نکر و گوتنی ترانه‌ای رو گوش می‌کنیم از همیرا به اسم مهتاب عشق. Yeah.
همه دفتر من کار خواب جامان شاه و گدا مردن دنیا به جامان
شنوندگان عزیز، مطلبی بود در اخبار روز آمده بود: اقتصاد بدون کنترل زال و ورد و رشد نمی کند. این مطلب در نیویورک تایمز بود که بنفشه جمالی اونو به فارسی برگردونده. بیدار زمین می نویسد: ماه پیش 41 سناتور دموکرات لایحه را تقدیم سنا کردند که دستور ساده‌ای داشت. لغو حکم اخیر ترامپ که به موجب آن کارفرمایان برای ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به کارمندان دیگر التزامی ندارند. تا پیش از حکم صادر شده از سوی ترامپ، سازمان‌های بیمه متکلف بودند که دسترسی رایگان به ابزارهای جلوگیری از بارداری را برای زنان فراهم کنند، در حالی که بنا بر قانون جدید کارفرمایان می‌توانند به بهانه‌های اقتصادی و مذهبی از اراده این خدمات به زنان خودداری کنند. پتی موری، سناتور دموکرات، در خصوص لایحه گفته است: کنترل موالید مسئله مرتبط با سلامت و امنیت اقتصادی است. درست است که پیشگیری از بارداری و کنترل زال و ولد به طور مشخص مرتبط با سلامت زنان است، اما در حقیقت این موضوع تأثیر بسزایی بر مباحث اقتصادی نیز دارد. دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری امکان دسترسی زنان به آموزش و اشتغال را مؤثر می کند و جلوگیری از دسترسی به این راه‌ها نقطه مقابل وعده ای است که ترامپ برای رشد اقتصادی بی سابقه امریکا در رقابت‌های انتخاباتیش داده است. برای زنان موضوع پیشگیری از بارداری در حقیقت با توانایی اقتصادیشان گره خورده است. بر اساس پیشبینی‌ها، اجرای قانون لغو ارائه خدمات پیشگیری از بارداری 57.6% میلیون زن امریکایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این زنان تا قبل از آن از خدمات پیشگیری از بارداری مطابق با بیمه درمان همگانی دوران باراک اوباما کر برخوردار بودند. بیمه درمانی که موجب صرفه‌جویی رقمی بالغ بر 1.4 میلیارد دلار تنها در سال 2013 شده است. موضوع دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری موضوعی مذهبی و دینی نیست. اوباماکر در حقیقت بار مالی زیادی را که زنان به تنهایی مجبور به تحمل آن بودند از دوش آنها برداشت. بر اساس قانون قبلی 85% از هزینه استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شد و زنان سالیانه تنها $250 پرداخت می‌کردند. اما با قانون جدید تمام این بار مالی دوباره به دوش زنان بازگردانده می‌شود. دولت ترامپ تلاش می‌کند که به زنان اطمینان را بدهد که هنوز می‌توانند وسایل پیشگیری از بارداری ارزان قیمت را در دسترس داشته باشند. آنها میگویند بسیاری از روش‌های پیشگیری از بارداری با مای $50 در دست زنان هستند. اگر این ادعا درست هم باشد، زنان باید در طول سال $600 پرداخت کنند که این هزینه برای بسیاری از زنان کم درآمد بودجه زیادی محسوب می‌شود. هزینه قرار دادن دستگاه داخل رحم یکی از مؤثرترین روش‌های پیشگیری از بارداری حداقل معادل با یک ماه حقوق زنان برآورد شده است. افزایش هزینه‌های استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری فقط زنان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. هزینه مصرف کننده 70% رشد اقتصادی را تشکیل می‌دهد که زنان سهم بالای از آن را دارند. کاهش میلیاردها دلار از جیب زنان به معنای آن است که آنها پول کمتری را می‌توانند صرف حمایت اقتصادی و کسب و کار کنند. اما تأثیر مشهودتر بر اقتصاد کشور بعد از لغو دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری پیشتر بر نیروی کار دیده خواهد شد. تجربه تاریخی نشان داده است افزایش نرخ زاد و ولد به کاهش اشتغال زنان در بازار کار، کاری که در مقابل آن دستمزد دریافت می‌کنند، منتج خواهد شد. فهم این مسئله سخت نیست که ایجاد توازن میان کار در دوران بارداری و بزرگ کردن کودکان برای بسیاری از زنان مشکل است و در بسیاری از مواقع منجر به از دست دادن شغل آنها می‌شود. این معضل زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که زنان حتی کنترلی بر زمان بارداری خود نداشته باشند. شواهد نشان می‌دهد هنگامی که زنان در دهه 1960 و اواخر دهه 70 دسترسی مناسبی به قرص‌های ضد بارداری پیدا کردند، توانایی بیشتری داشتند برای آنکه ازدواج و تولد کودکان خود را به تأخیر بیندازند و نیز در مقابل به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تحصیلی و شغلی بپردازند. دسترسی قانونی به قرص‌های ضد بارداری وضعیت اقتصادی کشور را تغییر داد. مشارکت اقتصادی زنان جوان در بازار کار تا 7% افزایش پیدا کرد. یک سوم این افزایش‌ها در مشاغلی چون حقوق و تجارت اتفاق افتاد که تأثیر گذاری کنترل زاد و ولد را نشان می‌داد. همچنین دسترسی به قرص‌های ضد بارداری در دهه 1990 موجب کاهش شکاف دستمزدها به میزان 1/3 شد. دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری همچنان نقش مهمی در اقتصاد بازی می کند. نیمی از زنانی که به این روش ها دسترسی دارند گفتند که توانستند تحصیلات خود را به پایان برسانند و کار خود را حفظ کنند. پیشگیری از بارداری همچنان موجب افزایش سهم زنان تحصیل کرده و زنان شاغل به ویژه در مشاغل تخصصی شده است. ترامپ وعده داده است که هر سال شاهد رشد 4% اقتصاد کشور باشیم، رشدی که در یک دهه گذشته بی‌سابقه خواهد بود. این رشد اقتصادی بدون سیاست‌های مداخله‌ای و تغییرات مالیاتی بسیار دشوار است. همچنین این رشد اقتصادی مستلزم مشارکت همه اقشار مردم از جمله زنان است که در بازار کار و در اقتصاد کشور فعال هستند. این در حالی است که سیاست‌های اخیر احتمال خارج شدن زنان از بازار کار به خصوص به دلیل بارداری‌های غیرمنتظره را افزایش می‌دهد. ما نمی‌دانیم که چند کارفرما با توجه به قانون اخیر دسترسی رایگان کارکنان خود به وسایل پیشگیری از بارداری را متوقف می‌کنند. زنان با این قانون با محدودیت و مانع جدیدی در محیط کاری خود مواجه خواهند شد. اگر دسترسی وسایل پیشگیری از بارداری از حالت رایگان خود خارج شود، زنان مجبور به پرداخت $100 خواهند شد که به لحاظ اقتصادی آنها را تحت فشار قرار خواهد داد. در صورت اجرای قانون، لغو ارائه رایگان خدمات پیشگیری از بارداری عواقب اقتصادی آن گریبان همه را خواهد گرفت. دوستای نازنین، یک جلسه سخنرانی هست با عنوان ضرورت گفتمان تحلیلی در رابطه با اپوزیسیون. این جلسه روز 19 نوامبر در فولکس هاوس زوریخ، اشتاف آخر اشتراسه شماره 60، 8004 زوریخ برگزار خواهد شد، ساعت 3 بعد از ظهر. جمشید مهر سخنران خواهد بود و اتحاد نیروهای دموکرات ایرانی سوئیس این جلسه رو برگزار می‌کنند. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
Oh,